سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. نو به وقت افغانستان شد و امیدوارم صبح سه شنبه را به خوشی آغاز کرده باشید. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر یک بار دیگر تاکید کرده که گزینش نماینده خاص سازمان ملل برای افغانستان پذیرفتنی نیست. او در گفتگو با شبکه خبری NHK ژاپن مدعی شده که این نماینده ممکن است برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش و برخی فیصله ها را بر افغانستان تعمیل کند. گزینش نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان از پیشنهادهای کلیدی گزارش مفصل ملل متحد در مورد ارزیابی مستقل اوضاع در افغانستان است. در این گزارش مفصل آمده که فرستاده خاص ملل متحد باید تعیین شود که روی دیپلماسی میان شرکای همکار بین المللی و افغان و تحقق گفتگوهای بین الافغانی تمرکز کند. گزینش نماینده ویژه از مسائل اصلی مورد بحث در نشست دوحه در 18 و 19 ماه فوریه به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد بود. این نشست بدون معرفی نماینده ویژه به پایان رسید. شاهراه سالنگ دیشب برای ترافیک باز شد. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان در این مورد گزارش داده. شاهراه سالنگ روز یکشنبه به دلیل برفباری سنگین مسدود شده بود. انتظار می رود تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا فردا سومین بازی 20 آوره خود را برگزار کنند. افغانستان در بازی دیروز در برابر سریلانکا شکست خورد. سریلانکا با از دست دادن 6 بازیکن خود در 20 آور 188 رنز به افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان توانست با از دست دادن همه بازیکنانش 115 رنز انجام دهد. چندین کشور اروپایی در پیوند به درگذشت الکسی ناوالنی مخالف سیاسی و منتقد سرسخت کرملین در حبس دیپلماتان روسیه را احضار کردند. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، فنلند، جرمنی، لیتوانیا، اسپانیا، سویدن و هالند از احضار دیپلماتان روسیه خبر دادند. در گزارش آمده که بریتانیا پیشتر به این اقدام متوسل شده. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، استفن زروژنی وزیر خارجه فرانسه در جریان دیدار از ارجنتاین گفت که سفیر روسیه در پاریس احضار خواهد شد. وزارت خارجه ناروی هم گفته که دیپلمات ارشد روسیه را به خاطر صحبت در مورد درگذشت ناوالنی فرا می خواند. مقام های زندان منطقه یامال و ننتس روسیه به روز جمعه از درگذشت الکسی ناوالنی در حبس خبر دادند. در یک تحول مربوط وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل به گونه علنی از یولیا ناوالنی همسر الکسی ناوالنی حمایتشان را اعلام کردند. آنها برای مسئول قرار دادن مسکو وعده وضع تحریم‌های اضافی بالایش را سپردند. در بیانیه مشترک دیپلماتان ارشد اتحادیه اروپا پس از ملاقاتشان با خانم ناوالنی آمده که اتحادیه اروپا از هیچ تلاش برای حسابدهی قرار دادن رهبری سیاسی و مقامات روسیه دریغ نخواهد کرد. مقامات روسیه به مادر و وکیلان او اجازه ندادند که جسدش را ببینند، موضوعی که خشم رهبران اتحادیه اروپا را برانگیخته است. نه و چهار دقیقه صبح وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه با پخش برنامه های هوای تازه و ساعت درسی اختصاص یافته. اما پیش از آن، آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میزبان نشست دوحه در مورد افغانستان گفته که در خصوص گزینش یک نماینده خاص این سازمان برای افغانستان پیشرفت خوب صورت گرفته، بیان که جزئیات بیشتر ارائه کند. او این سخن را در پایان نشست دوحه ابراز کرد، نشست دو روزه ای که بدون اشتراک طالبان برگزار شد. چگونگی افزایش تعامل بین المللی به طور منسجم، هماهنگ و ساختارمند از اهداف این نشست خوانده شده. سلطان محمد سرور گزارش می‌دهد.
نشست بین المللی دو روزه به میزبانی ملل متحد در دوحه بدون اشتراک طالبان پایان یافت. این نشست به گفته سرمنشی ملل متحد به منظور زمینه سازی برای تعامل حکومت طالبان با جامعه جهانی و ترغیب طالبان بر رعایت حقوق بشر، به خصوص حقوق کار و آموزش زنان و تشکیل یک حکومت فراگیر برگزار شد. حکومت طالبان از آغاز چندان تمایل برای اشتراک در این نشست نداشت، چون طالبان آرزو داشتند که نمایندگان آنها از سوی ملل متحد بنا به گزارش اسوسییتد پرس در سطح یک حکومت شناخته شده رسمی در نشست اشتراک کنند. سرمنشی ملل متحد دیروز گفت که طالبان برای اشتراک در نشست شرطهایی را پیشنهاد کردند که قابل پذیرش نبود. آنتونیو گوترش در پایان نشست به خبرنگاران گفت که او آرزومند است که نشست‌های فرمت دوحه ادامه یابد و طالبان در نشست‌های بعدی اشتراک کنند.
یک فیصله این بود که این نشست به فرمت تکرار شونده مبدل شود تا ما بتوانیم که بیشتر با هم ببینیم و در عین حال فرصت حضور زمامداران فیلی افغانستان در نشست آینده نیز مهیا شود، که البته آنها این بار طوری که می دانید دعوت من برای اشتراک را نپذیرفتند.
مخالفت با تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان یکی از دلایل شرکت نکردن طالبان در این نشست بود. بحث و گفتگو در این باره شامل آجندای نشست بود. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد گفت که در این مورد پیشرفت خوب در نشست دیروز حاصل شد، ولی افزود که گزارش این نشست را به شورای امنیت تقدیم می کند و تصمیم نهایی در آنجا اتخاذ خواهد شد. حکومت طالبان هنوز درباره این اظهارات سرمنشی ملل متحد چیزی نگفته است، اما سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر دیروز یک بار دیگر تأکید کرد که تعیین نماینده خاص دیگر ملل متحد برای افغانستان قابل پذیرش نیست. وی در گفتگو با شبکه خبری NHK ژاپن گفت که نماینده جدید ملل متحد شاید برای مداخله در امور داخلی افغانستان تلاش کند. سهیل شاهین تعیین چنین نماینده را زیر سوال برد و بدون جزئیات بیشتر گفت که امکان دارد که نماینده جدید برخی فیصله ها را بر افغانستان تحمیل کند. در این میان سمی یوسفزی خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی میگوید که نشست دیروز شاهد اختلافات میان حامیان منطقه طالبان و کشورهای غربی به ارتباط مسئله حقوق زنان و بشر بود. آقای یوسفزی در تماس تلفنی از دوحه درباره بحث های این نشست با رادیو آزادی چنین گفت:
شماری از کشورها برای حل این مسائل از ساختن یک میکانیزم شدید سخن میگویند، اما برخی دیگر خواستار موقف نرمتر در این مسائل در برابر طالبان هستند و میگویند که طالبان این مشکلات را دارند که حقوق زنان را نقض کردند، ولی باز هم ما نیاز داریم تا در یک رابطه نرمتر با طالبان باشیم و آنها را به حد نرسانیم که همه دروازه های ارتباط با ملل متحد و جامعه جهانی را مسدود کنند، چون در این صورت نسبت به طالبان مردم افغانستان بیشتر متاثر خواهند شد.
حکومت طالبان میگوید که همه شرایط یک حکومت مشروع به شمول تامین امنیت را تکمیل کرده و جهانیان باید آنها را به رسمیت بشناسند، اما ملل متحد و جامعه جهانی محدودیت هایی را که طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران وضع کردند نقض حقوق اساسی بشر می دانند و می گویند که طالبان نخست باید به نگرانی ها در این خصوص پاسخ گویند و سپس خواستار به رسمیت شناسی شوند.
مقیم نایب در همین مورد با علی احمد جلالی استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن صحبت کرده و در مورد اختلافات ظاهری بر سر گزینش نماینده ویژه سازمان ملل متحد از او پرسیده.
تشکر میکنم. تا حال فکر میکنم که چین و روسیه رای ممتنی داده بودند وقتی که تعیین نماینده مطلب بود در و از طرف دا ایران هم چندان چه نداره، چون از روابط نزدیکی که با طالبا داره اونا هم ملاحظات از خود نشان دادن. خب این دیگه مسائل دیپلماتیک بین ملل متحد وقت واره میگیره تا یک با تمام کشورها تفاهم صورت بگیره و بالاخره به نتیجه برسن. امیدوارم تا زمانی که شورای امنیت باز هم جلسه میگیره در نزدیکی ها مسئله موافقت کشورهای منطقه و جهان در مورد تعیین نماینده خاص برای افغانستان حل شده باشه. برای اینکه یگانه وسیله است که دو مسئله دیگه میتونه که در جریان فعالیت های دیپلماتیک یعنی حل شد و یا پیشت رو به عمله، یکی بین دیالوگ بین طالبا و گروه های غیر طالبا است و دوم مسئله است که یک نوع اجتماعی بین‌المللی در تعامل با طالبا بوجود بیاید. این دو مسئله به توافق کشورهای مختلف ضرورت است و کشورها بعضی ها تعامل با طالبا را در چارچوب یا منافع ملی خود میبینن و یا یکی در رقابت با کشورهای دومی در این مورد اتخاذ پالیسی میکنن.
شما در جریان هستین که طالبا اشتراک در این نشست رد کردن، اگر طالبا گویا اشتراک میکرد چی را به دست میوردن و در عدم اشتراکشون چی را از دست میتن؟
عدم اشتراک طالبا متکی به پالیسی خود از اوناست. اونا دو مسئله عمده را تا امروز رد کردن، یکی مذاکره در مورد حل مشکل افغانستان با گروه های غیر طالب در افغانستان، گروه های سیاسی غیر طالب در افغانستان، معنایی نداره که رهبرای سیاسی سابقه افغانستان، بلکه با تمام گروه های سیاسی افغانستان و جامعه مدنی افغانستان. این سوال رد کردم. و دوم مسئله ایست که طالبا در مورد تعیین نماینده خاص ملل متحد نگرانی دارن، بخاطر از اینکه وقتی که نماینده خاص تعیین شد معنای از اینست که حیثیت حکومت یا طالبا از حیثیت یک دولت به یک گروه پایین میشه. از این خاطر تا زمانی که دو مسئله حل نشه مشکلات موجود خواهد بود.
عدم اشتراک طالبا در این نشست چی نوع تاثیر در تعامل جامعه بین‌المللی خواهد داشت به نظر شما؟
خب زیده مورد هنوز معلوم نیست. مسئله ایست که طالبا با عدم اشتراک در یک مجموعه بین‌المللی که از طرف شورای امنیت ملل متحد تایید شده بود و تصویب شده بود، عدم اشتراک در این از یک طرف حیثیت اینا را باعث یک طرف امو جدی در مذاکره بر حل مسالمت‌آمیز مشکلات افغانستان پایین میاره. دومی که خودش حیثیت میده گروه‌های دیگره، گروه‌های دیگه که حاضر هستن که مسائل افغانستان اصلا مذاکره با طالبا حل بکنه. و بالاخره این خودی مسئله عدم اشتراک طالبا به ذات خود ضرورت تعیین یک نماینده خاص ملل متحد زیاد میسازه، که در این صورت او نماینده خاص بتانه که کوشش بکنه که مسائل دیگه که طالبا فعلا از او انکار میکنن با توافق و اجماع بین المللی تامین بکنن.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا در واشنگتن با ما صحبت میکرد.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی با اتفاق طاهر روشان، مسئول استدیو، سر ساعت 11 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه ها.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. چرا بعضن جوانان همدیگر را فریب می‌دهند یا به اصطلاح دیگر با احساسات همدیگر بازی می‌کنند؟ فریب خوردن یا فریب دادن در جامعه چی مشکلات را به بار می‌آورد؟ در این هفته برنامه هوای تازه روی دو موضوع مکس کرده است. در قسمت اول برنامه نظریات جوانان را که در مورد روز عاشقا و یا ولنتاین که هفته گذشته گذشت صحبت کردن می شنویم و در قسمت دوم برنامه مصاحبه ای را با شما شریک می سازیم در مورد فریب دادن یا فریب خوردن جوانان. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. هفته گذشته روز ولنتاین یا روز عاشقا بود. تجلیل از روز عاشقا در سالهای گذشته در میان جوانان کشور به یک رسم مبدل شده بود. نامزدان، زوجها و جوانانی که در مرحله آشنایی بودند در این روز وقت خود را در بیرون از خانه سپری می کردند. به رستوران می رفتند، غذا می خوردند و به همدیگر گل و هدایایی می خریدند. اما شماری از جوانان می گویند که امسال جوانان این روز را به طور پنهانی تجلیل کردند. فرید عمری فعال مدنی است. او در مورد روز عاشقا و تجلیل آن به رادیو آزادی چنین گفت:
روز عاشقان یا ولنتاین فرهنگی است که در میان جامعه افغانستان و در میان مردم افغانستان پیشینه و قدمت زیاد نداره و طی 20 سال بیشتر و کمتر میان مردم افغانستان این فرهنگ نهادی نشده، در واقع نهادی هم نشده بود، داشت تعمیم میشد و مردم منح به در این روز از این روز تکلیل میکردن و در این روز عاشقا و معشوقا به یک دیگر تحفه تقدیم میکردن. ما طرفداری این روز نبودیم، بنابر دلیل ایدئولوژیک و دلایل فکری و سنتی و اسلامی نه، بلکه به این دلیل ما طرفداری این روز نبودیم که این روز بیشتر در فرهنگ افغانستانی ها، در فرهنگ به نحوه براتون ابراز بکنم مسلمان ها جای نداشته، بنابرای که فرهنگ ما نبوده و فرهنگ وارداتی بوده و فرهنگ های وارداتی همواره برای ما معضلات خلق کردن، ما بیشتر طرفدارش نبودیم.
ادریس احمد یک تن از فارغان پوهنتون کابل است. او میگوید تجلیل از روز عاشقا به کشور جنگ زده مانند افغانستان لازم نیست و جوانان نباید از فرهنگ های دیگران کورکورانه تقلید کنند.
اول میخوای میره ببیم که امی روز عاشقا نه معادل امو اسم ولنتاینز دی است و نه هم ترجمه از او است. اگر بخوایم بیایم نظر خاص خدا بگیم در این رابطه، ما یک کشور مسلمان هستیم، بدون شک داخل چوکات اسلام هستیم و ای که بر ما گفته چی کار بکنیم چی کار نکنیم همش به نفع خود ما هست. حالا ما اگر از دین بگذریم، به گفته بعضی ها که از نگاه فلسفی و منطق و رسم رسوم عنانات بخوایم پیش بریم، خب نه در رسم ماست، نه در رسوم ماست، نه در عنانات ماست، خلاصه شامل هیچ بخش و هیچ امو بوده از مملکت ما نمیشه که ما بخوایم میره با تجلیل بشینیم. آمدیم در قسمت ازی که خب وقتی که کشور مسلمان هست بدون شک از خود چوکات دارن، باید بهترین ها را تقلید بکنن. لذا از این خاطر من میگم که این روز عاشقا که متاسفانه اما روز عاشقایی که خودم این کلمه منو میته اما قسم نیست، فقط اما یک تقلید بسیار بسیار کورکورانه و یا جاهلانه بگویم هست. از این خاطر نظر من این است که این روز و همچین روزها فرهنگ رسوم و کلتور ما است، چی رسه که از نگاه دینی بخوایم در مورد از او بحث بکنیم، خب فایدهش چی هست؟ دقیقا همون فایده که به یک مملکت مصیبت زده مثل افغانستان بتانه ما را کمک بکنه، فایدهش چی هست؟
یک تن از جوانانی که نخواست نام از او گرفته شود در مورد روز عاشقا با رادیو آزادی چنین گفت:
تجلیل کردن به نام روز عشق یا محبت یا دوست داشتن به نظر من کار فوق العاده خوبی هست، خصوصا در جوامع مثل جامعه ما که ما سالها دچار جنگ بودیم، دچار نفرت و عقده و کینه بودیم، از هم بسیار فاصله گرفته بودیم. بسیار خوب میشه که ما مثلا مراسم داشته باشیم برای همدلی، برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، برای محبت ورزیدن به یکی دیگه، تنها بر هم جنس هم نوع خود نی، یعنی تنها بر انسان نی، حتی ما باید برنامه‌ای داشته باشیم و فرهنگش ترویج بکنیم که به تمام زندجان ها عشق بورزیم. اگر جوان ها علاقه دارن که این روز تجلیل بکنن، من فکر میکنم نباید آدم مانعشان شوه و اجازه بدیم که هر چقدر از این روزا و از این فرصت ها استفاده بکنیم برای عشق ورزیدن به یکی دیگه، به خانواده، به موجودات دیگه. من فکر میکنم یک کار نیک و پسندیده هست. همیشه در روزا و تقویم ما روزای عزاداری باشه، روزای کشتن و خشونت باشه، ما همیشه روزای مثلا کشته شدن و بربادی و اینا را به یک نحوی تجلیل بکنیم که من فکر میکنم زیاد پسندیده نیست.
روز عاشقا و یا ولنتاین با حفظ ارزش‌های دینی و اسلامی در جامعه ما میتواند قابل قبول باشد. بقا بهایی یک تن از فعالان مدنی با این عقیده است.
خب ولنتاین به نمون یک واقعیت اجتماعی فرهنگی که نمادی از دوستی یا انسانگرایی یا عشق و علاقه یک انسان به انسان دیگر که زن و مرد هستند در واقع، هرچند که از جهان مسیحیت وارد جهان اسلام شده و این روز روز جهانی شده، چون امو ارزش عشق که ارزش انسانی است از لحاظ اجتماعی و انسانی، اما باز هم در جهان اسلام بخصوص در جامعه افغانستان هم این روز به خاطر بزرگداشت یا توجه به عشق و عاشقی، دلباختگی زن و مرد و دختر و پسر میتونه که این ارزش قابل قبول باشه، این ارزش انسانی و فرهنگی و اجتماعی، اما با حفظ ارزش های اخلاقی و دینی در جامعه ما. جامعه افغانستان امروز نظام طالبانی هست، ارزش های اجتماعی عشق و عاشقی و دلباختگی و ابراز عشق نسبت به همدیگر کاملا نادیده گرفته میشه و به رسمیت شناخته نمیشه، بلکه سرکوب میشه این فرهنگ و این به نحوی ارزش اجتماعی فرنگی. اما در گذشته که در نظام جمهوریت بود، در دنیایی که واقعا اونجا انسان بتونه ابراز نظر و ابراز علاقه خود بکنه، با حفظ ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی دینی میتونه که جامعه اسلامی هم ارزش‌ها را در خود داشته باشه و بزرگداشت بکنه از عشق و عاشقی و دلباختگی یک انسان و یک مرد، یک زن نسبت به دیگر.
شریفه شایان یک تن از جوانان شهر کابل است. او میگوید از مناسبتی که بتواند ما را خوشحال بسازد و ضرری به جامعه و افراد نداشته باشد باید استقبال کرد.
در رابطه به روز عاشقا یا ولنتاین دی باید بگویم که اگر ما به این جنبه دینی و مذهبی نتیم، به نظر من هیچ مشکل نداره. آدم از خوشی، خوبی و مناسبت هایی که باعث میشه آدم ها خوشحال شوند، باعث میشه یک تغییرات کوتاه یا مثلا دلخوشی، شادی در یک خانه یا بر فرد ایجاد کنه، به نظر من خیلی هم خوب است. ولی اگر بیام جنبی دینی مذهبی بتیم، به نظر من از نگاه اونا مشکل نداره، در صورت که اگر این تجلیل برای اشتباه رای غلطش نره. بنابراین بیاییم همیشه کسایی که از خوشی تجلیل میکنن ازشان استقبال کنیم، در کنارشان خوشحال باشیم، لذت ببریم، به جایی که بیم انتقادهای منفی، انتقادهای بیجا، گپای بیمورد بزنیم.
شریفه همچنان میافزاید که بیشتر مردم با تجلیل روز عاشقا بین خانواده ها و نامزدان مخالف هستند، به دلیل اینکه کشور ما جنگ زده و مردم ما فقیرند. اما فقر نباید باعث شود که ما از تجلیل خوشی ها و عشق ورزیدن به خانواده دور شویم.
حالا میایم در موردی که در کشور افغانستان بعضیا انتقاد میکنن که باید در داخل کشور افغانستان که مردمش وضعیتش خراب است و وضعیت اقتصادی خوب ندارن، جنگ است یا کوچایش کلپره یا خاکپره یا هر چی هست، این روزا رو باید تجلیل نکنیم، یا فلانی خودش هیچ چیز در زندگی خود نداره این روزا تجلیل میکنه. به نظر من بسیار گفتن این گپا بد و زشت است، به خاطر از اینکه کشوری که جنگ زده است، کشوری که کوچه‌هاش خرابه یا کشوری که از هر لحاظ وضعیت خوب نداره، دلیل نمیشه که از خوشی‌ها کاملا برن کنار و خوشی‌ها رو تجلیل نکنن، خوشحال نباشن. حق هر فرد، حق هر کس است که خوشحال باشه، خوشی‌ها رو تجلیل کنه، در صورت که ضررش به کسی نمیرسه، در صورت که کس اذیت نمیشه، در صورت که منافع کس دیگه در خطر نمیفته، هیچ کدام مشکل نیست.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلاکایم دو تایم بخی دوازر خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم پیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب ده قلمال توان دادن 50000 60000 دیگه کمی داره،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00-2202-1-12-46-01.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی و به خصوص برنامه هوای تازه، چرا بعضن جوانان فریب می خورند یا فریب می دهند؟ و این که جوانان فریب می دهند و یا فریب می خورند در آینده چی عواقبی را در پی دارد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با مصطفی عمرخیل، استاد روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا بعضن جوانان فریب می تن یا فریب می خورن؟ چی دختر باشه چی پسر؟ در جامعه ما بیشتر به نظر شما عواملش برمیگرده به چی؟
باید گفت که وقتی که یک جوان دست به همچو کارهای ناروا و غیر انسانی میزنن، در حقیقت اینها آگاهی از عرف و عنانات جامعه افغانی ندارن. منظورم از این است که برازیا یاد داده نشده که ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم، نباید همچو کارهای زشت و ناپسند انجام بدیم. وقتی که عدم آگاهی جوانان ما از عرف عنانات افغانی، این سبب از این میشه که با احساسات یک دیگر خود بازی میتن، با احساسات یک دیگر خود بازی میکنن. کنار از این ما گفته میتونیم عوامل دیگر، از او جمله ما میتونیم که عدم آگاهی جوانان ما از آیین و ارزش های دین مبین اسلام که برای ما توصیه کرده که شما رابط نامشروع با یک دیگر نداشته باشین و اگر قصد ازدواج با یک دیگر خود را دارید، باید از راه نکاح حلال و شرعی پیش برین. متاسفانه جوانان ما وقتی که آگاهی از این همچو مسائل نمی داشته باشه، دست به همچو کارها می زنه، منظورم با رابط نامشروع که در نتیجهش باعث سوء استفاده از یکی دیگرش میشه، باعث فریب دادن یکی دیگرش میشه. یکی از دلایلش ما میتونیم بگیم عدم آگاهی جوانان ما از مقررات و آیین اسلامی است. کنار از این ما میتونه که عدم آگاهی از فرهنگ، منظور مزی است که بعضی مسائل فرهنگی هم میتونه باعث فریب دادن یکی دیگرشان شود. از این جمله ما میتونیم دیدن سریال ها که چی سریال های خارجی باشن و چی سریال های دوربر منطقه یا منظورم از نزدیک کشورهای ما باشن که در این روزها و در این سالها جامعه ما را تسخیر کرده و به گونه هم هر جوان ما میتونه که را بسیار آسانی به دست بیارن و تماشا کنن. وقتی که یک سریال جور میشه در او نقاط منفی هم میباشه، نقاط مثبت هم میباشه. جوان های عزیز ما نقاط متاسفانه نقاط منفیش هم میگیرن و به نقاط مثبتش توجه نمیکنن. این باعث میشن که وقتی که نقاط منفی را جذب کردن در زندگی خود پیاده میسازن، بالاخره باعث بازی دادن یک دیگر خود میشه، باعث فریب خوردن یک دیگر خود میشه.
خب جوانایی که فریب میتن یا فریب میخورن، یعنی هم از دختر و هم از پسر، ای چی عواقب برای در پی داره؟ با کدام مشکلات روبرو میکنه جوانا را، جامعه را، خانواده ها را؟ و آیا امی فریب یک روز خود امو جوانه که فریب میته دوباره در زندگی خود تجربه نخواهد کرد؟
جوانانی که با احساسات کسی بازی میکنن به نام دوست یا دوست دارم، این جملات در جامعه که ما میبینیم در نتیجه باعث بازی خوردن احساسات یکی دیگرش میشه، عواقب بسیار ناگوار را میداشته باشه. که از اون جمله ما میتونیم وقتی که یک پسر باشه چی دختر باشه، متاسفانه اگر فریب یکی دیگر خود را بخورن، جوانب مثبت و منفی یک رابطه را درک نکنن. این سبب از این میشه که وقتی که فریب بخورن یک نام و بد به فامیلشان مانده میشه. و ما در جامعه عنعنوی و افغانی زندگی میکنیم، نه تنها پدر مادر بلکه با تمام قوم این سخن میمانه که سبب از این میشه که یک نام و بد با فامیلش بجا بگذاره. و اگر در آیندام بدون از این که مشوره دختر و پسر خود هیچگاه گوش نمی کنن و دختر خود به عقد نکاح یک کس در میارن که هیچ آشنایی از او ندارن، به سبب از این که با احساسات از او بازی شدن، باید یک رای حل برش پیدا کنه که در نتیجه بسیار منفی می داشته باشه. شما می فهمید وقتی که با رضایت چی پسر باشه چی دختر ازدواج انجام نشه، عواقب ناگوار را می داشته باشه. کنار از این میتونه که جوانان ما باعث از این میشه که دچار تکالیف گوناگون روانی میشه. وقتی که باعث تکالیف روانی شد، شما بهتر میفهمین که تکالیف روانی یکی از تکالیفی است که باعث از این میشه که اگر به شکل شدیدش پیش بره، جوان نمیتونه که به تحصیل خود ادامه بده، جوان نمیتونه که همچو اهدافی که در ذهن داره به خاطر خود، به خاطر جامعه خود، به خاطر آینده خود ای را پیاده بسازه. این یکی از عواقب ناگوار از این است که با احساسات جوانان بازیه شوه. کنار از این وقتی که با احساسات جوانان بازی میشه، یک ناامیدی در وجود از یا زنده میشه و نمیتونن در زندگی آینده خود با هیچ کسی باور کنن و این سبب از این میشه که یک نوع اختلالات روانی در فرد ایجاد کنه. این عوامل گوناگونی است که باعث از این میشه وقتی که با احساسات یک فرد بازی شوه دچار این گونه مشکلات میداشته باشه و عواقب خیلی ناگوار را در بر میداشته باشه.
خب میشه بگوییم که در این قسمت بیشتر کی مقصر است؟ که یک جوان فریبکار بار میایه، خانواده، خود جوان و یا جامعه؟
خانم مدومی، ما میتونم بگویم به که جوانان ما ایجا مقصر هستن، چون وقتی که جوان به حد بلوغیت رسید یا به حد پختگی رسید، جامعه، فامیل و تمام اطرافیانش از او انتظارات خیلی مثبت داره، انتظارات از ایره داره که کارهای را انجام بده که باعث سعادت، پیشرفت و سربلندی جامعهشان شوه. وقتی که کلمه جوان ایجا به کار برده میشه، جوان نه تنها به مفهوم ازی که لباسهای مفشن بپوشه و در جامعه بگرده، جوان باید از لحاظ فکری هم جوان باشه. بجای ازی که به این فکر کنه که من چیگونه یک انسان فریب بتم، باید به فکر ازی باشه که من چیگونه بتانم به خلق الله، به جامعه و به آینده خود یک خدمت را انجام بتم و باعث سعادت و پیشرفت خودم شوم. اینجا جوانان ما باید با بسیار هوشیارانه تصمیم زندگی خود بگیرن، هیچ کس مقصر ندانن. اینجا ما هستیم که زندگی خود را می سازیم، جوانان ماست که زندگی خود را می سازند، جوانان ماست که زندگی خود را تباه می سازند. خانواده و جامعه نقش هم داره خورنده ایجا خانوادام نقش می داشته باشه و خانوادام خیلی نقش برازنده را داره کنار از این که طفل ما همیشه در برنامه خود میگم ذهن طفل یا ذهن جوان وقتی که طفل می باشه پایه به پایه بزرگ میشن با مثل یک ورق سفید یا مثل یک نهال می باشه که جوان این فامیل هاست که یاره یک جوان سالم یا یک جوان برومند جوان با غیرت تربیه میکنه برعکس این فامیل است که جوان سبب بدبختیش میشه باید از آیین اسلامی برشان بگه از فرهنگ عنعنوی افغانی برشان بگه از جوان مردی برش بگه یک طرف فامیل دیگران با چشم بد سعی نکو که سبا روزی میشه که با فامیل خود با چشم بد دیده شو اگر تو میخوایی که با احساسات خواهرت با احساسات خودت بازی نشه هیچگاه کوشش نکو با احساسات خواهر دیگران بازی کنی ای فامیل ها هم هست که میتونه نقش برازنده را میداشته باشه در قسمت آخر جامام خیلی نقش برازنده را داره خانم مدومی شما بهتر میفهمین جامعه که سعادتمند باشند اوجا پیشرفت باشد در اوجا چراغ علم و فرهنگ و ترقی روشن باشند جوانان او جامعه خیلی برومند با تدبیر منظم و خیلی پیشرفته فکر میکنند اگر جامعه متاسفانه آلوده باشه این میتونه سبب فلاکت یک جوانان باشه رزومند استم که هیچ جوان دست به همچو کارها نزنه و سبب شرمندگی فامیل و والدینش نشه
دوستان گرامی شما سخنان استاد روانشناس مصطفی عمرخیل را شنیدید که در مورد فریب خوردن و فریب دادن جوانان و عواقب آن صحبت می کرد این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم تا برنامه دیگر خداوند یار و نگهدار شما
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم
سلام و روزتون بخیر امید روز خوب و خوش را آغاز کرده باشین طبق معمول امروز شنبه است و در این ساعت درسی مضمون بیولوژی صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تدریس می شود محتوای درسی برنامه امروز به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد در آغاز برنامه ساعت درسی با هم به درس بیولوژی صنف دهم گوش می دهیم. موضوع درس امروز مرکبات عضوی است و استاد برای ما خواهد گفت که این مرکبات شامل چیست. در ادامه درس می شنویم که در چه حالت احتراق صورت می گیرد و در نتیجه احتراق چه وضعیتی به وجود می آید. شرح کامل درس را از استاد می شنویم.
مرکبات عضوی چیست؟ مرکبات عضوی که توسط آنها متابولیزم صورت میگیرد عبارت است از کربوهیدرات یا قندها، پروتئین و شحم. وقتی که این مواد همراه اکسیژن تعامل میکند باعث احتراق میشود و این عملیه به نام اکسیدیشن یا اجزای یاد میشود. اول میایم قندها یا کربوهیدرات را واضح میسازیم. قند برای برآورده کردن انرژی بدن یک منبع مهمی است. از هضم یک گرم قند 4 کیلوکالری انرژی حاصل میشود. قند از کربن، اکسیژن و هیدروژن تشکیل شده. فرمول عمومی قندها عبارت است از CH2OY. یعنی هر چند مولکول کربن که داشته باشیم با همان اندازه اکسیژن هم باشد و هیدروژن دو چند اینها یا دو برابر آنها می باشد. قندها اشکال مختلف را دارد. قند یک قیمته. قندهایی هستند که قابلیت تقسیم کردن را نداشته باشد. مثل گلوکوز، فرکتوز و گلکتوز. قندهای دو قیمته. این قندها قابلیت تقسیم را دارد. وقتی تقسیم شود به قندهای یک قیمته تبدیل می شود. مثل سکروز، مالتوز و غیره. قندهای چند قیمته. وقتی چندین قندهای یک قیمته با هم یکجا شوند، قند چند قیمته را می سازد. اگر این قندها را پارچه شوند به مواد ساختمانی یا مونومر تبدیل می شوند. مثال این قندها عبارت است از سلولوز و نشایسته. حالی میایم مثال یک شوازی میسازیم. گلوکوز. گلوکوز قند یکی مرت است. فرمول مولکولی گلوکوز عبارت است از 36H12O6. یعنی گلوکوز مولکول خود 6 کربن دارد، 12 هیدروژن دارد و 6 اکسیژن دارد. مالتوز. مالتوز قند دو کیمت است که از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. همچنان از یک جا شدن گلوکوز و فرکتوز قند دو کیمت سکروز به دست می آید که در تمام نباتات وجود دارد. هر وقت که گلوکوز اکسیدای شود باعث تولید انرژی می شود و کربن دای اکساید را آزاد می سازد. نباتات گلوکوز خود را از طریق مواد خام و نور خورشید می سازد. نشایسته. نشایسته قند چند کیمت است. وقتی که چندین مولکول گلوکوز یا مونوسکراید یک جا شود نشایسته را می سازد. یعنی نشایسته هم سرچینه انرژی است و هم سرچینه گلوکوز. در داخل حجره نشایسته در بین دانه های کروی شکل وجود می داشته باشد که به نام امیلوپلاست یاد می شود. هر دانه امیلوپلاست توسط غشای نازک احاطه شده. وقتی غذا پخته شود این غشا ربچر می کند و نشایسته آزاد می شود. مولکول های نشایسته عملی هضم را آسان می سازد. سلولوز. از یک جا شدن مولکول های گلوکوز به دست می آید. در وجود انسان آن انزایم نیست که سلولوز را تجزیه کند. از این خاطر برای انسان اهمیت کم غذایی را دارا می باشند. یعنی اگر ما سلولوز را بگیریم یا نگیریم کدام فایده یا توان به ما نمی رسانند. اما سلولوز در نباتات به قدر کفایی وجود دارد. همچنان در باکتریه ها هم انزایم وجود دارد که سلولوز را تجزیه می کنند. سلولوز در هضم اهمیت خاصی را دارا می باشند. یعنی در هضم مواد و مواد هضم را آسان می سازد.
استاد در جریان درس مرکبات عضوی قیمتهای قند را برای ما تعیین کرد و در این جریان فرمول به ما داده شد که نشان دهنده قیمت قند در عملیه مرکبات عضوی است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در دومین درس صنف 11 هم از سلسله درس‌های بیولوژی امروز مایکروسکوپ را می‌خوانیم. ابتدا استاد در رابطه با مایکروسکوپ معلومات عمومی ارائه خواهد کرد و تشریح خواهد کرد که کلمه مایکروسکوپ متشکل از چند بخش است. در حال حاضر بر علاوه بیولوژی و علوم طبی از مایکروسکوپ در بخش‌های دیگر نیز استفاده صورت می‌گیرد. در درس امروز می‌خوانیم که مایکروسکوپ چند نوع است و چه کارکرد دارد.
مایکروسکوپ از دو کلمه یونانی گرفته شده، مایکرو به معنای کوچک و سکوپ به معنای دیدن است. مایکروسکوپ عبارت از آن آله‌ای است که توسط آن موجودات زنده را مشاهده کرده می‌توانیم که به قسم عادی توسط چشم دیده نمی‌شود. تاریخچه مایکروسکوپ. مایکروسکوپ برای اولین بار توسط دو نفر عینک‌ساز هلندی، جوهان و زکریا جانسن در سال 1590 میلادی کشف شد. آنها یک تیوب را گرفته در آن دو دستیار را جابجا کرد و توسط آن چیزهای کوچکی را مشاهده کرد. بعد از کشف مایکروسکوپ آلمان دیگری درباره اجسام کوچک مطالعات را شروع کرد. سه تن از آنها زیاد شهرت پیدا کرد. اول یون هوک توسط سیکل شیشه توانست که قوه مایکروسکوپ را به دست بیاورد و توسط آن باکتریا و پروتوزوا را مشاهده کرد. دوم مارسیلو مالپیگی عالم دیگری بود که در سال 1660 میلادی توسط مایکروسکوپ جریان خون را در ششهای بقا مشاهده کرد. سیوم رابرت هوک که در سال 1665 درباره مایکروسکوپ یک کتاب نوشت به نام مایکروگرافیا. اقسام مایکروسکوپ. مایکروسکوپ انواع زیادی دارد. سه نوع آنها بسیار مهم است. مایکروسکوپ ساده توسط ساده سازان استفاده می شود. دو مایکروسکوپ نوری از دو عدسیه ساخته شده که یک عدسیه چشم است و دیگر عدسیه چیزی را که می خواهیم توسط مایکروسکوپ مشاهده کنیم. این هر دو عدسیه مختلف قوه کلان شده ندارد که توسط کسی که می خواهد زیر مایکروسکوپ چیزی را ببیند تعیین می شود. برای اینکه اجسام کوچک را مشاهده کنیم از اولمر ورشن استفاده میشه که یک جسم دیگری است. سیوم الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ توسط دو آلمان جرمنی به نام های روسکا و نول در سال 1932 میلادی الی 1934 میلادی کشف شد. این یک میکروسکوپ جدید و طاقتوری است. این میکروسکوپ جسم را از حالت اصلی خود 250,000 تا کلان نشان میدهد. برای دیدن اجسام در این میکروسکوپ از شعاع قوی استفاده میشه که توسط عدسی مغناطیسی عکس جسم بر روی پرده منعکس میشود. دیگر قسمای میکروسکوپ هم وجود دارند. میکروسکوپ ماورای بنفش عبارت از میکروسکوپی است که از شعاعهای ماورای بنفش در آن استفاده شده، دارای عدسی های کوارتز است. دوم میکروسکوپ فلورسین. در این میکروسکوپ های یک رنگ به نام فلورسان استفاده شده. این رنگ شعاعهایی که موج کوتاه داشته باشد جذب می کند. بعد از جذب این موج ها به شکل عادی تبدیل می شود. این میکروسکوپ برای مشاهده مایکرو ارگانیسم استفاده می شود. سوم میکروسکوپ ساحه تاریک. این میکروسکوپ برای آن موجودات که توسط میکروسکوپ های دیگر، یعنی میکروسکوپ های ذکر شده دیده نمی شود، به خاطر چیزها از این میکروسکوپ استفاده می شود. چهارم میکروسکوپ ساحه متفاوت. این میکروسکوپ برای مشاهده موجودات به قسم زنده استفاده می شود. همچنان توسط این میکروسکوپ برای مطالعات ساختمان های داخلی هم استفاده می شود. انساج موجودات زنده بدون استفاده رنگ توسط این میکروسکوپ دیده می شود. میکروسکوپ سنتریو. این میکروسکوپ برای دیدن اجسام کلان که شعاعها را اجازه عبور نمیده استفاده میشه، مثل حشرات. این میکروسکوپ موجودات را 10 الی 60 برابر کلان نشان میدهد. ترانسمیشن الکترون میکروسکوپ. این میکروسکوپ برای ساختمان جزئیات کشف مشاهده ویروس استفاده میشه. جسم تا 1,000,000 مرتبه کلانتر نشان میدهد. سکینتینگ الکترون میکروسکوپ. در این میکروسکوپ الکترون ها چهار طرف جسم دار می خورد و از آن تصویر می سازد. این میکروسکوپ جسم را 60,000 مرتبه تر کلان نشان می دهد. همچنان ترتیب اتم ها را در یک سطح هم نشان می دهد.
در درس استاد شنیدیم که مهمترین بخش در میکروسکوپ عدسی است و این عدسیه ها کارکرد میکروسکوپ را تعیین می کند، زیرا بلند بودن ظرفیت عدسیه ها قابلیت دید در میکروسکوپ را بلند می برد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در بیولوژی صنف دوازدهم تغییر یک بارگی در مواد ارثی را می خوانیم که این حالت را در بیولوژی میوتیشن می گویند. میوتیشن چندین نوع است که هر نوع آن سبب به وجود آمدن یک حالت خاص می گردد. مثلا در یک بخش این درس می شنویم که جین میوتیشن سبب تغییر ناگهانی در مواد ارثی شده و کمخونی را به بار می آورد. انواع دیگر میوتیشن را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
تغییرات دفتنی در مواد ارثی به نام میوتیشن یاد می شوند. این تغییرات هم در حجرات جنسی به وجود می آید و هم در حجرات جسمی به وجود می آید. میوتیشن انواع مختلفی را داره می باشد. اول میوتیشن جین. این میوتیشن به نام میوتیشن نکتوی هم یاد می شوند، بخاطر که در یک قسمت کوچک کروموزوم به وجود می آید. این قسمت کوچک به نام جین یاد می شوند. بعضی اوقات این میوتیشن بدون تاثیر می باشند، اما بعضی اوقات امراض و بی‌نظمی ارثی را به وجود می آورند. از این امراض یکی هم مرض کمخونی می باشد و این کمخونی به نام سیکل سل انیمیا یا کمخونی دستمانند یاد می شود. میوتیشن کروموزوم. این تغییرات در ساختمان کروموزوم، در بین کروموزوم و یا در نقطه تقاطع کروموزوم ها به وجود می آید. این قسم کراسینگ اوور و تقاطع اکثر اوقات به قسم دفتنی به وجود می آید. همچنان این بی‌نظمی می تواند توسط شعاعها، مواد کیمیایی و غیره هم به وجود بیاید. پیش از تولد 50% مرگ کودکان سبب میوتیشن کروموزومی می باشد. این میوتیشن 4 نوع دارد. اول دیلیشن، آن حالتی است که یک قسمت کروموزوم کم باشد. این حالت سبب امراض گوناگون می شود. دوپلیکیشن، حالتی است که در کروموزوم جنها دو برابر شده و امراض گوناگون را به وجود می آورد. انورژن، در این حالت یک قسمت کروموزوم به قسم معکوس یا سرچپه خود را به کروموزوم دیگر می چسباند و سبب امراض گوناگون می شود. ترانسلوکیشن، در این حالت پارچه های خرد کروموزوم با یکدیگر تبدیل می شود. قسمی که شما در عکس ها هم می بینید. هر بی نظمی کروموزوم سبب امراض گوناگون و مرگبار می شود. جین میوتیشن، این نوع میوتیشن دو نوع دارد. انیپلوژی، در این نوع میوتیشن یک یا چند عدد کروموزوم های جسمی جنسی زیاد می شود و یا هم کم می گردند. پولیپولی، در این نوع میوتیشن یک یا چند مجموع کروموزوم های زیاد می شود. اگر این میوتیشن در انسان ها به وجود بیاید در مرحله جنینی از بین می رود، یعنی این قسم جنین ها تولد نمی شود. کمخونی دستمانند یا سیکل سل انیمیا، در سیاپوستان افریقا در هر 12 نفر یک نفر این بی نظمی را می داشته باشند. در حالت نرمال کرویات سرخ خون یا RBC شکل دیسک را دارا می باشند، اما در این بی‌نظمی RBC شکل داس یا قوس نیما را بر خود اختیار می کنند. در حقیقت میوتیشن جین است و حجرات سرخ را از بین می برد، سبب کمخونی می شود. با انساج اکسیژن انتقال نمی شود، رگ خون بند می شود و دردهای سخت را به وجود می آورد. کسانی که این مرض را داشته باشد هموگلوبین نرمال و غیر نرمال را می سازد. تمام اعراض کمخونی را داشته می باشد. این مرض یک فایده هم دارد. این اشخاص به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. چون این اشخاص در مقابل مرض ملاریا مقاوم می باشد. به خاطر که عمل ملاریا یا پلازمودیم ملاریا در این کرویات نمو کرده نمی تواند و از بین می رود. یعنی کسانی که سیکل سل انیمیا را داشته باشد هیچ وقت به مرض ملاریا مبتلا نمی شود. قسمی که شما در حکس هم می بینین، حجرات خون یا RBC شکل داس را با خود اختیار می کنند.
در بخش پایانی برنامه امروز به موارد اشاره می کنیم که قرار است در ساعت بعدی درس بیولوژی به آن پرداخته خواهد شد. شاگردان صنف دهم در ساعت بعدی بیولوژی پروتئین را خواهند خواند. در صنف یازدهم درس ارگانیل ارائه می شود و در بیولوژی صنف دوازدهم با هم تیزابهای هستوی را مرور می کنیم.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
تشکر از اینکه برنامه امروز ساعت درسی را تا اخیر دنبال کردین. امید درس امروز با شما در حل تمرین های موجود در کتاب کمک کند. تقاضای ما از شاگردان صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم این است که در پایان ساعت درسی امروز بار دیگر به کتاب مراجعه کنند. مواردی را که استاد تشریح کرد مرور کنند. ساعت درسی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.